سلام، مشتاق ریحانی هستم و خوشحالم که میتونم چند دقیقه رو در مقدمه مجموعه فایل‌های صوتی با شما در مورد لس استایل و نحوه شکل‌گیری اون صحبت کنم. باید اضافه کنم افرادی که از گذشته ما رو دنبال می‌کردن ممکنه در رسانه‌های ما بخشی از فعالیتمون رو بشناسن، اما هم برای این افراد و هم برای افرادی که به تازگی صدا یا نام ما رو شنیدن لازم دونستم یه سری توضیحات رو بگم تا کمی در مسیر آشنایی با ما قرار بگیرید. اول بهتون میگم چی شد اصلا لس استایل راه اندازی شد، چرا ما اصلا وجود داریم. لس استایل از سال 98 داره فعالیت میکنه. اولش از رسانه اینستاگرام شروع شد. ما در اون زمان سه دغدغه اصلی داشتیم که تصمیم گرفتیم این رسانه رو راه اندازی کنیم. دغدغه اولمون ترویج نگاه علمی و تخصصی به مباحث استایلینگ از جمله استایل آقایون بود. همونطور که اطلاع دارید کشور ما به دلیل محدودیت‌ها و همچنین نبود تحصیلات آکادمیک عموماً نگاه تخصصی کمتری در این زمینه داشته. خیلی ها این مبحث رو به شکل تخصصی نگاه نمی کنن و بیشتر به شکل سرگرمی دارن بهش نگاه می کنن. حالا دلیلش چی می تونه باشه؟ توی این چند ساله گسترش رسانه در سطح دنیا باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در زمینه مد و استایل شده. برای مثال رسانه اینستاگرام در ایران محبوبیت بالایی توی این زمینه داره. بیشتر ماها اطلاعات و بخشی از دانش خودمون رو از طریق محتوای اینستاگرامی دست میاریم، چه متنی باشه، چه ویدیو باشه، چه تصویر باشه. اما باید بگم برای افرادی که دغدغه مد، استایل و همچنین یادگیری دارن، محتوا و آموزش‌هایی که در این رسانه مشاهده میشه عموماً پایه علمی ندارن و هیچ نگاه تخصصی هم پشتشون نیست. البته نمیخوام بگم که ما هم همیشه نگاه علمی داشتیم یا اینکه همه باید این نگاه علمی رو ترویج بدن، همه باید به شکلی که ما فکر میکنیم فکر کنن. اصلا اینطوری نیست. بالاخره قوانین و بازیایی که اینستاگرام برای جذب و درگیری مخاطبش داره با سایر رسانه‌ها فرق میکنه. عموماً اینستاگرام پلتفرمیه که افراد رو به اشتراک گذاری تصاویر خلاق تشویق میکنه. دنبال این نیستش که شما متن آموزشی به مخاطبت بدی. افرادی که تو اینستاگرام هستن دنبال سرگرمی، برانگیختگی احساسات، ترس، اخبار دم دستی هستن. 100% رفتارشون هم با سایر رسانه‌ها فرق می‌کنه. مثلا اگر شما بخواید یک مطلب تخصصی پیدا بکنید، قاعدتاً سراغ گوگل و جستجو میرید. خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم اگه کسی میاد توی اینستاگرام وقت میگذرونه اومده دنبال یادگیری یا کسب مهارت. بیشتر افراد یا یه جایی نشستن دارن با موبایلشون کار میکنن، حوصله‌شون سر رفته، یا منتظر کسی هستن که بیاد به دیدنشون، یه قراری دارن. این وسط مسطا یه وقت خالی که گیر میارن میرن سراغ اینستاگرام. اومدن یه چند ساعتی و چند دقیقه‌ای رو وقت بگذرونن، خیلی هم درگیر مطالب تخصصی نمیشن. اما یادمون نره همین درگیری‌ها، همین سرگرمی‌ها که اصطلاحاً بهش میگن انگیج شدن مخاطب، باعث میشه یه سری از افراد خدمات و یه سری از برندها محصولاتی ارائه بدن که در نهایت منجر به بازاریابی و فروش اون محصول بشه. بیشتر در موردش صحبت میکنم. توی این فایل صوتی قصد ندارم در مورد کارایی این رسانه و شبکه‌سازی اون صحبت کنم. بالاخره همه ما میدونیم که این پلتفرم بسیار در کنار کسب و کار خودمون مهمه و باید یه فکر اساسی براش داشته باشیم. بیشتر حرفم این بود که همین دلایل باعث میشن آموزش هم از اون شکل حرفه‌ای و تأثیرگذارش خارج شه. خیلی وقتا محتواها به قدری سطحی و دم دستیان که مخاطب بیشتر از این که توی این مسیر آگاهی به دست بیاره صرفاً فقط مصرف کننده است. بیت به بیت و بایت به بایت حجم و اینترنت استفاده میکنه تا بیاد یه تصویر، حالا دوستش داره مثلا غذا میخوره توی رستوران، رفته مسافرت، میخوان که مثلا یک پیامی رو برسونن، بخندن با هم دیگه، سرگرم کننده باشه، ترجیح میده که اینترنت رو به این شکل استفاده کنه. بارها برای خود ما پیش اومده که مخاطب اومده سراغ ما از این قبیل سوالات میپرسه. من یه شلوار مام استایل میخوام که مام فیت نباشه، یا اینکه اصلا اینو چجوری میتونم بپوشم؟ اینا اصلا با هم تفاوتی دارن؟ همه ما میدونیم که مام فیت، مام استایل، اینا کلماتی هستن که توسط افرادی که توی اینستاگرام تولید محتوا میکنن به وجود اومده. هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. مخاطب اینستاگرام فقط در معرض حجم زیادی از محتوا قرار گرفته که اصطلاحاً بهش میگن کانتنت شاک، یعنی دوچار شوک محتوایی شده. مثلا کلماتی مثل اولد بانی رو شما میشنوید، میبینید که یه سری ها میان تولید محتوا میکنن ازش، یه سری ها ازش صحبت میکنن که ما اصلا نمیتونیم اولد بانی باشیم، اولد بانی اصلا یک سبک زندگی افراد پولداره. اینها فقط یه سری از مسائل رو کنار هم چیدن، یه سری سرچ های خیلی دم دستی داشتن، یه سری حرفا رو شنیدن کنار هم گذاشتن. هر جا یه نفر میاد یه صحبتی میکنه، شروع میکنن به گارد گرفتن. قطعا میشه حد زد که اینها بدون آگاهی از معنی و مفهومشون فقط دوست دارن اونها رو به کار ببرن یا گارد بگیرن نسبت بهشون. البته یه چیز دیگه هم باید اضافه کنم، خیلی از افراد هستن که با توجه به دانش و تجربیاتی که در این زمینه دارن آموزش‌های خوبی به مخاطب میدن، اما در بین عرضه این حجم از محتوا و همونطور که در ابتدای صحبت رو بهش اشاره کردم، نبود تحصیلات مرتبط در زمینه استایل در داخل کشور مخاطب رو همیشه دچار سردرگمی و کسب اطلاعات ناقص کرده. به همین دلیل یکی از دغدغه‌های اصلی ما تا به همین الان این بوده که بتونیم این مسیر رو کمی هموار کنیم، حداقل نگاه علمی‌تر و تخصصی‌تری به این زمینه داشته باشیم. قطعا همه ما میدونیم که لازمه فرهنگسازی در کشور ما یا هر جای دنیا نیازمند شبکه‌های گسترده‌تر و مطالعات اجتماعی و فرهنگ یک جامعه است، یک جامعه بزرگ. ما به عنوان یک رسانه کوچک قطعا نمیتونیم که این تأثیری که توی ذهنمون هست رو به صورت مستقیم روی عده‌ای از جامعه بذاریم. بالاخره برخی از رفتارها، لباسها توسط تاثیرگذاران فشن، مارکت فشن و رسانه‌های خیلی بزرگتری ترند میشن. ما کار خیلی سختی رو انتخاب کردیم، اما به هر حال در این مسیر هم خود بنده تغییراتی رو دیدم و اعتقاد دارم که همیشه نباید شلوغ‌کاری بشه. همین که بتونیم بخشی از اطرافیان خودمون رو توی این مسیر یادگیری قرار بدیم و یه مقدار تخصصی‌تر به این مسائل نگاه کنن، رسالت خودمون رو انجام دادیم. ما سعی کردیم در این چند سال فعالیتمون تمام محتوایی که به مخاطب ارائه میدیم بر پایه مستند و علمی باشن. البته شاید بتونیم بگیم که موضوع مد و استایل از اون دسته سنتاییه که بحث سلیقه و همچنین برداشت‌های شخصی از استایل خیلی بیشتره. با هر شخصی که در مورد استایل و فشن صحبت می‌کنیم، اولین چیزی که میگه اینه که مد و فشن که اصلا رهاست، من هر جور که دوست دارم لباس میپوشم، اصلا کاملا این موضوع سلیقه‌ایه، به شما چه مربوط هستم من چه چیزی میخوام بپوشم، به شما چه مربوط که اصلا من چه طرحیو دارم، هر جور که دوست دارم اصلا لباس میپوشم، درگیر قواعد و بازیای فشن نمیشم. همین نگاه دم دستی که خیلی هم بیراه نیستا به ما نشون میده صنعت مد در کشور ما به دلایل گفته شده هیچ وقت در راستای رشد و تقویت نگاه علمی نبوده. به جرات میتونم بگم که برخی از مسائل در دنیای زیبایی شناسی نیاز به دانش تئوریک داره و باید بدونیم که اگه قرار باشه بر خلاف اونها حرکت کنیم، ابتدا باید قوانین پایه اون رو بشناسیم و آگاه باشیم نسبت بهشون. مد و استایل یه موضوع ادراکیه. برای شکستن قوانین اون اول باید به اونها مشرف باشیم. یه نکته دیگه ای هم باید اشاره کنم. پایه فعالیت لس استایل همیشه بر اساس محتوای متنی بوده. حتی با فرض این که خود ما هم میدونیم استایل از اون دسته‌هاییه که از طریق دید بصری تأثیر بیشتری بر مخاطب میذاره، اما برای اینکه حتی به اون مرحله برسیم که بتونیم تصویری درست و مخاطب پسند ایجاد کنیم، نیاز داریم برخی از مسائل پایه‌ای رو به صورت تئوری بدونیم. دونستن این مسائل به ما کمک میکنه تا برای ارتقای سبک پوششی خودمون بیشتر تلاش کنیم و تحول ایجاد کنیم. به همین خاطر تا به این لحظه ما محتوای متنی رو به محتوای تصویری ترجیح دادیم. شاید این سیاست برای ما هم جای تغییر کنه، اما در حال حاضر محتوای متنی رو لازمه رشد و یادگیری و همچنین همسو با آموزش‌های عملی که در سطح کشور وجود دارن می‌دونیم. بارها پیش اومده که ما در مورد یک مطلبی تولید محتوا کردیم، بخشی از اون محتوا رو با توجه به نیاز مخاطب در رسانه‌های فعال لت استایل منتشر کردیم. هدفمون این بوده که مخاطب رو در مسیر یادگیری قرار بدیم. اگه از گذشته دنبال کننده لت استایل بودید، کمی با نحوه فعالیت ما آشنایید. به طور مثال، زمانی که ما در کانال تلگرام به دلیل محدودیت تکست و متن محتوایی رو منتشر می‌کنیم و می‌دونیم که ناقص هم هست، امکان نداره که به همون محتوا بسنده کنیم. همیشه اصرار بر یادگیری بیشتر داریم. نمیخوایم که مطلب تکه تکه بشه. نمیخوایم که همون جوری ولش بکنیم. مگر اینکه محتوایی باشه که یک پیام کوتاهی میخوایم به مخاطب ارائه بدیم. به همین دلیل اگه قبلاً محتوایی در سایت لس استایل مرتبط با همون موضوع منتشر کردیم، مخاطب رو به اون ارجاع میدیم. یا اگه اون محتوا رو از جای دیگه‌ای خونده باشیم خودمون، کاملترش رو به سایت‌های خارجی ارجاع میدیم و میگیم که ما از اینجا این مطلب رو نوشتیم و برای شما گذاشتیم. اگه سریع به سایت لت استایل بزنید، متوجه میشید که عمده محتوای ما دسته‌بندی شدن. شما بعد از خوندن هر کدوم از مقالات، پیشنهادات بعدی که ما برای شما در انتهای مقاله گذاشتیم که بدونید در چه مسیری باید قرار بگیرید، بدونید بعد از خوندن این محتوا چه چیز دیگه‌ای باید بخونید که اون رو کامل کنه. این دغدغه اولمون بود که می‌خواستم در موردش صحبت کنم. اما دغدغه دوم ما این بود که سعی کنیم تا حدی هزینه‌های گزافی که مخاطب در قبال آموزش و حتی انتخاب یک محصول پرداخت می‌کنه رو کاهش بدیم. دو قسمت میکنم صحبتامو، یه جا گفتم آموزش، یه جا گفتم محصول. همونطور که در این چند سال متوجه شدیم، عده بسیار زیادی از افرادی که علاقمند به صنعت مد و فشن یا بهتر بگم مد و استایل هستن، سعی میکنن آموزش بیشتری در این مسیر داشته باشن. این تب و تاب یادگیری در ابتدا ممکنه به دلیل عدم آگاهیشون باشه. ما همیشه سعی می‌کنیم پیشنهاداتی ارائه بدیم در مورد جلوگیری از سردرگمی برای این عزیزان که زمان بیشتری رو برای مطالعه مطالبی که در این صنعت یا بخشی از اون در سایت ما وجود داره اختصاص بدن. این افراد باید بدونن که تعاریف و اصطلاحات دنیای مد و استایل چه چیزهایی هستن. باید بدونن که این رشته سرگرمی نیست که با یه پیج اینستاگرام و لباس پوشیدن و عکس گرفتن شروع شه و بیایم بگیم که فلان بلاگر یا فلان شخص در اینستاگرام شروع به فعالیت کرده، ما هم اصلا چیزی کم نداریم از اونا، منم میتونم این کارا رو انجام بدم، منم میتونم شبیه به اون برم لباس بپوشم. این آموزشایی که داره این افراد میدن که اصلا چیز خاصی نیست، همه اینا رو من یه دور خوندم، همه اینا رو از یوتیوب برداشتن دارن به من میگن. این نگاه کاملا نگاه سطحیه. به هر حال مسئله سر اینه که شما باید ابتدا مطالعه داشته باشید، باید جستجو کنید، باید بدونید که برای چه هدفی قصد ورود به این صنعت رو دارید. برخی اوقات دیگران با هزینه‌های خیلی زیاد و همچنین بدون هیچ پیش زمینه‌ای، یعنی اصلا نمیدونه تو چه مسیری میخواد قرار بگیره، یه سری کلاس‌های آموزشی ثبت نام می‌کنه که وقتی شروعش می‌کنه میگه که این اصلا اون چیزی نبودش که ما فکرشو میکردیم، اصلا این چیزی نبود که من میخواستم، اصلا تصور من یه چیز دیگه بوده، این که اصلا کلاس نقاشیه، من میخواستم استایل یاد بگیرم. جسارت نباشه نسبت به کسایی که دارن به عنوان طراح لباس کار میکنن، ولی عمده ای از افراد زمانی که وارد میشن توی این صنعت و کلاسای طراحی رو میخوان بگذرونن، به دلیل نبودن اون دستبندی قطعا این تصورات هست. بذارید یه مثالی از خودم بزنم، یه خاطره بگم تا این مطلب براتون بیشتر جا بیفته. من زمانی که میخواستم شروع بکنم به این صنعت فشن و واردش بشم، خیلی علاقه‌مند بودم از بچگی به پوشاک، لباس زیاد میخریدم. به همین خاطر فکر میکردم که میتونم با این لباس خریدن، لباس پوشیدن، مدل هم بشم. چند سالی گذشت و این تب و تاب هنوز در ذهن من وجود داشت. کارم اصلا یه چیز دیگه ای بود. اما زمانی که انتخاب کردم وارد این صنعت بشم، شروع کردم به جستجو بدون هیچ پیش زمینه ای. رفتم کلاس های طراحی لباس. یکی از دوستانم گفت برای اینکه شروع میخوای بکنی، یه جوری وارد مبحث لباس و پوشاک و اینا بشو که بتونی از یه طریقی وارد بشی و شبکه سازی بکنی. حرفش ابتدا درست بود. شبکه سازی توی این مسیر بسیار مهمه. اما به دلیل اینکه خودم هیچ نگاهی نداشتم نسبت به این موضوع، رفتم سراغ اون فردی که داخل آموزشگاه و اون مجتمع میخواست به من راهنمایی بکنه که چجوری من میتونم وارد مبحث مدلینگ بشم. اون فرد برای اینکه فروش بیشتری داشته باشه و پورسانت دریافت میکرد بابت این قضیه، راهنمایی که به من کرد گفت قطعاً مسیر درست رو انتخاب کردی و شما برای مدل شدن باید از طراحی لباس شروع بکنی. اون موقع من خیلی گنگ بودم که اصلا آیا این قضیه ربط داره یا نه؟ آیا این موضوع اصلا با روحیات من سازگاری داره یا نه؟ من به خاطر مدل شدن اومده بودم توی این صنعت و پوشاک. از طراحی لباس مرحله خیلی سختی رو باید میگذروندم. بعد از اینکه رسانه لس استایل راه اندازی شد و من مطالعه‌مو بیشتر کردم، متوجه شدم که اصلا اگر قرار بود برگردم و خودم یه مطالعه خیلی کوچیک داشته باشم، یه مطالعه خیلی جزئی و چند نفر که توی صنعت داخل ایران دارن فعالیت میکنن ازشون یه ذری سوالات بپرسم، مطمئناً با یک ساعت جستجو میتونستم بفهمم که مدل شدن اصلا داخل ایران معنایی نداره. البته که الان ناراضی نیستم، بالاخره تو مسیری افتادیم که این رسانه رو راه اندازی کردیم. اما حرفم اینه که اگر به شما اشتباهاً یک مطلبی رو برسونن و راهنمایی اشتباه بهتون بکنن، مجبور هستید که هزینه‌های خیلی زیادی در ابتدای مسیرتون بدید، چه از نظر مالی و چه از نظر زمانی. این موضوع رو اینجا می‌بندم. موضوع بعدی کاهش هزینه‌های گزافیه که مشتری برای انتخاب محصول مد نظر خودش پرداخت می‌کنه است. یعنی چی؟ به چه شکل؟ ببینید، ما توی این چند ساله متوجه شدیم بزرگترین دغدغه مخاطب که همیشه با اون درگیره اینه چه لباسی رو باید از کجا بخرم. حتی به فرض این که آگاه باشه که چه لباسی برای پوششش مناسبه، اصلا برای سلیقه‌اش مناسبه، نمیدونه که اصلا اون رو باید از کجا تهیه کنه. به همین علت در طول سالهایی که فعالیت داشتیم سعی کردیم جاهایی رو انتخاب کنیم و به مخاطب معرفی کنیم تا بتونه محصولی که دلش میخواد رو از اون عرضه کننده خریداری کنه و درگیر خریدهای به شکل افراطی یا تصمیمهای تکانشی نشه. ایمپالسیف در موردش صحبت زیاد کردیم و آگاه باشه که چطوری لباساشو با هم دیگه باید بپوشه، ترکیب کنه و رنگ بندی چیا باید باشن. یه دغدغه آخرم مونده که باید در موردش صحبت کنم. دغدغه سوم ما این بود که بر اساس تجربیات شخصی که در طول مدت کاری خودم به دست آوردم، بخش عمده ای از آقایون به دلیل رعایت نکردن موارد کوچیکی از قبیل نرسیدن به سبک استایل شخصی خودشون و همچنین لباس نپوشیدن متناسب، امتیازات زیادی رو در جامعه و از اون مهمتر جایگاه شغلی خودشون رو از دست میدن. بارها شده که افراد خوشپوشی رو در سطح جامعه دیدیم که مردم و دیگران دوست دارن به طور غریزی و از بعد زیبایی شناسی با اونها تعامل بیشتری داشته باشن. این موضوع به صورت کاملا ناخودآگاهانه انجام میشه. ما همیشه به افرادی که استایل و سبک پوشش متناسبی دارن بیشتر اعتماد میکنیم، بیشتر دوست داریم بریم سمتشون. البته که اینطوری نیستا، بگیم حالا هر کسی که خوش استایل باید بهش اعتماد کنیم. بعضی وقتا اینا بهتون بگم که خوش استایل بودن توی جلسات مذاکره، مصاحبه های کاری 100% به عنوان یه تکنیک داره ازش استفاده میشه. این موضوع رو اشتباه نگیریم. ولی هماهنگی بین لباس پوشیدن و رفتار اون فرد همیشه میتونه یه ردپای موندگاری از شما یا اون شخص در ذهنتون بذاره یا ذهن بقیه بذاره. چیزی که همیشه یک آقا توی مسیر شغلی و جایگاهی خودش در اجتماع بهش نیاز داره. برای همه ماها اولین برخوردهامون در زندگی با دیگران مهمه. چون توی همین اولین ملاقات ها یا همون فرست ایمپرشن همه افراد در مورد شما یه سری پیش قضاوت هایی دارن، یه سری پیش داوری هایی دارن. اگر ببینن که شما یک لباس کلاسیک پوشیدید، قطعاً با یک عینک دیگه‌ای به شما نگاه میکنن. ماها هممون یه سری پیش داوری ها داریم، یه سری پیش قضاوت ها داریم. قضیه این نیستش که اگر شما به استایل و سبک پوشش خودت نمیرسی برای دیگران مهمه. اما در پس اونها یه سری عینک هایی هست. مثلا اگر من لباس خوب انتخاب نکرده باشم در مقابل یه شخص دیگه حضور داشته باشم، این به این معنی نیستش که اون شخص براش مهمه. بیشتر اینه که اگر من به خودم احترام نذارم، اون شخص چجوری میخواد به من احترام بذاره؟ برای اون شخص ممکنه که این دید مهم باشه، برای اون شخص ممکنه که واکس زدن کفش شما مهم باشه و یک عینک دیگه برای اون میاره بالا، با یه شکل دیگه به شما نگاه میکنه. سوال اینجایی که چرا یک آقا مثل اکثر خانوما نباید خود مراقبتی داشته باشه یا آگاه باشه که چه لباسی رو برای چه موقعیتی باید انتخاب بکنه؟ همونطور که همیشه به این اصل اشاره داشتم، جزئیات مهمن. توجه کردن به جزئیات نظم شخصی یا سلف دیسیپلین شما رو نشون میده. نظم شخصی در لباس پوشیدن اینه که با چه جزئیاتی، با توجه به موقعیت‌های متفاوت و شرایط متفاوتی که در اون حضور دارید، چطوری و با چه ترکیب بندی لباس بپوشید. خب تمامی این دغدغه‌ها رو گفتم که در نهایت اشاره کنم رسانه Let's Style بر اساس یک باور شکل گرفته و این باور مربوط به اینه که بتونه آقایون رو در مسیر خوشپوشی، ارتقای استایل شخصی و همچنین تحول هدایت کنه. تا اینجا متوجه شدید که Let's Style چیه؟ چه کاری انجام میده؟ اما اگه قصد دارید بیشتر در مورد فعالیت ما بدونید، میتونید در قسمت درباره ما داخل سایت letsstyle.ir نوع فعالیت ما رو مطالعه کنید.